أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. یک مطلبی راجع به صحیحه صفوان عرض کنیم که در اون صحیحه عبارتی بود ما به اشتباه افتادیم که مفادش این بود که کسی که نیت میکنه حج به جا بیاره یا عمره به جا بیاره، فرض علی نفسه الحج یا فرض علی نفسه العمره، و لیس له عندنا ان یرجع حتی یتم احرامه، حق پشیمان شدن نداره، باید محرم بشه. ما گفتیم این روایت صحیح است و به مضمونش اخذ میکنیم، اما مراجعه کردیم به تهذیب شیخ طوسی، روشن شد برامون که این مطالب مطالبی است که صفوان اضافه کرده به روایت. صفوان مطالبی رو از امام باقر و امام صادق علیهم السلام نقل میکنه. انهما قالا اذا صلى الرجل الركعتين وقال الذي يريد ان يقول من حج او عمره في مقامه ذلك فانه انما فرض على نفسه الحج وعقد عقد الحج. وقال امام باقر و امام صادق فرمودند ان رسول الله صلى الله عليه واله حيث صلى في مسجد الشجره صلى وعقد الحج ولم یقولا. صفوان میگه امام باقر و امام صادق نفرمودن که پیامبر صلا و عقد الاحرام، فرمودن صلا و عقد الحج. محرم نشد پیامبر در مسجد الشجره، عقد الحج بست. در ادامه صفوان میگه فلذلک صار عندنا ان لا یکون علی فیما اکل مما یحرم علی المحرم. صفوان میگه به نظر ما اگر این شخص که عقد الحج بست هنوز تلبیه نگفته محرمات احرام رو مرتکب شد، گناه نکرده و کفاره نداره. تا اینجا میرسه، میگه وقالو، وقالو یعنی اصحاب نقل کردن از ابان ابن تقلب، وقالو چون قبلش داره که معاویت ابن عمار و غیرهی، قالو یعنی معاویت ابن عمار و غیر او از روات دیگر، گفتن قال ابان ابن تقلب عن ابی عبدالله علیه السلام یأکل السید و غیره فانما فرض علی نفسه الذی قاله. اون کسی که فرض علی نفسهی الذی قال، بر خودش فرض کرد اون چرا که گفت، حالا اون چرا که گفت حج بود بر خودش حج رو فرض کرد، عمره بود بر خودش عمره رو فرض کرد. این آقا یأکل السید و غیر السید، یعنی محرمات احرام بر او حلال است تا تلبیه نگه. باز در ادامه صفوان میگه فلیس له عندنا ان یرجع حتی یتم احرامه فانما فرضه عندنا عظیمته حين فعل ما فعل لا یکون له ان یرجع الی اهله. تعبیر عندنا با توجه به اینکه این کلماتی که در این حدیث هست بخشش از صفوانه، قرین است که این فلیس له عندنا هم برداشت صفوانه. صفوان اجتهاد کرد که کسی که فرض علی نفسه الحج لیس له عندنا ان یرجع حتی یتم احرامه. خب این ما به اشتباه افتادیم، چون در وسائل یک مقدار تنظیم حدیث جوری بود که ایهام داشت که کل این حدیث از امام باقر و امام صادق علیهم السلام است، ولی این درست نیست. این کلام کلام صفوان است و ما هم که به قول مرحوم آقای خویی در شبیه این موارد می‌فرمود که ما مقلد صفوان که نیستیم. نظر صفوان این بود، نظرش برای خودش محترم. ما تابع دلیلیم. به چه دلیل؟ کسی که فرض الحج یا عمره میکنه اما هنوز تلبیه نگفته، حق نداره که پشیمون بشه. آقا گفت اتمتع بالعمره الی الحج عن نفسی، بعد پشیمون شد قبل از تلبیه، گفت که بگذار از طرف پدرم به جا بیارم. چرا نتونه پشیمون بشه؟ تا تلبیه نگفته ما دلیل نداریم که حق پشیمانی ندارد. فقط میمونه تعبیر فرض علی نفس الحج. خب فرض علی نفس الحج به معنای اوجب علی نفس الحج وجوبا شرعیا که نیست، تا بگیم واجب شرعی کرد بر خودش با نیت الحج به جا آوردن حج را، با نیت عمره واجب شرعی کرد به جا آوردن عمره را. فرض علی نفس الحج از کردیم فرض به معنی قدره. لغت رو نگاه کنید، الفرض هو تقدیر. به مهر میگن فریضه، از معنی که مقدر است در نکاح. فرضتم ما لم تفرضوا لهن فریضه، یا وقت فرستم لهنه فریضه، یا در مورد ارث داره که فریضتن من الله. خب فرض علی نفس الحج یعنی قدر علی نفس الحج. حالا گیرم فرضه به معنی اوجبه باشه، خودش بر خودش واجب کرد حج را. مگر آدم هر چیزی رو که بر خودش واجب میکنه دیگه وفاء به او لازم میشه؟ خیلی چیزها رو انسان بر خودش واجب میکنه، وفاء به او لازم نیست. عهد با خدا، نذر که بگوید لله علیه، قسم به خدا، اینها وجوب وفاء داره. شرط بین مؤمنین وجوب وفاء داره، اما صرف التزام که من باید این کار را انجام بدهم، این که وجوب وفا نمیاره. در هنگام نیت حج یا عمره مستحب است اشتراط با خدا که خدایا اگر حادثه‌ای برام پیش اومد، نتونستم حجم رو یا عمرم رو تموم کنم، محصور و یا مسدود شدم، آزاد باشم. ان حبسنی حابسن یحبسنی فحلنی حیث و حبستنی. خدایا اگر مانعی پیش آمد که من نتوانستم حج یا عمره را به جا بیاورم، تو مرا آزاد کن، تو مرا رها کن. این اشتراط مستحبه. حالا اثر فقهی هم داره یا نه مورد بحثه. بعضی ها مثل مرحوم آقای خویی میگن هیچ اثر فقهی نداره، بعضی ها میگن اثر فقهی داره. در محصور و مسدود این بحث پیش میاد که اثر فقهی چیه. به هر حال این ربطی به این بحث ما نداره. این اشتراط در هنگام نیت الحج است، شرط آزادی اون روزی که بعد از احرام، بعد از احرام، اون زمانی که نتوانستم اتمام کنم حج یا عمره را، اون زمان دیگر آزاد باشم. حالا این چه اثر فقهی داره؟ بعضی گفتن اثر فقهیش اینه که دیگه لازم نیست احکام محصور و مسدود رو انجام بدی، به مجرد طرف مانع از احرام خارج میشی. بعضی هم مثل آقای خویی میگن نه، فقط مستحب است که انسان این را از آداب نیت حج است که آدم این را بگه، یا آداب نیت عمره. به هر حال این مربوط به ما قبل از احرام نمیشه که الان من اگر مانعی داشتم از محرم شدن آزاد باشم. نه، الان آزاد هستی، محرم نشو. دعا میکنه میگه خدای اگر بعد از احرام مانعی پیدا شد آزاد باشم، که اون ازش تعبیر میکنن به اشتراط در هنگام نیت حج یا عمره. خب دیگه حالا تأمل بفرمایید. خب کلام در این بود که آیا احرام شرط نسک عمره و حج است یا جزء آن. ما گفتیم مراد از احرام تلبیه است و تلبیه جزء اول عمره یا حج. ادله قائلین به شرطیت احرام رو ذکر میکردیم، آخرین دلیلشون هم بگیم. گفته شده که آقا ما در شرط این رو تصور میکنیم که اگر کسی جاهلن یا ناسیان شرط رو انجام نداد عملش صحیح باشه، اما در حج اجزای حج، اجزای رکنیه حج ما نداریم. اگر جهلن یا نسیانن ترک کردید حجتان صحیح است و مشکلی ندارید. طواف اگر جهلن ترک بشود حج باطل است، اگر نسیانن ترک بشود قضا دارد و ها کذا سعی. احرام اگر شرط نسک نبود، چرا در روایت آمده که اگر کسی احرام حج رو ترک کرد از روی جهل و بعد از اعمال فهمید حجش صحیح است؟ خب این نشون میده که احرام شرطه، ولی اگر جز بود خب مثل طواف که میگفت من نسیت طواف نسیانم قد از طواف، اینجا بگن من نسی الاحرام نسیان، من ترک الاحرام نسیانن قد الاحرام. این که نگفتم معلوم میشه احرام مثل طواف جز نیست برای نسک عمره یا حج، شرط هست. خب این استدلال واقعا ضعیفه. بله، ما دلیل داریم که کسی که احرام حج رو جهلن ترک کرد حجش صحیح است، کسی که احرام حج رو نسیانن ترک کرد و تا آخر متوجه نشد حجش صحیح است. اما از کجا ما این رو بفهمیم که پس احرام شرط است و نه جز؟ اجزا مختلفند، اجزا علی نسق واحد نیستند. همونطوری که ما اجزا غیر رکنیه داریم، در حج که عمدن هم ترک کنیم حجمان خراب نمیشه، مثل مبیت به منا، مثل رمی جمار، رمی جمرات در روز 11 و 12، مثل وقوف در عرفات بیشتر از مقدار مسمای وقوف، اگر عمدن هم ترک کنیم فقط مسمای وقوف به عرفات رو تحصیل کنیم حجمان صحیح است، با اینکه کل وقوف به عرفات جزء حجه، از ظهر تا غروب آفتاب روز نهم روز عرفه. پس برخی از اجزا عمدن هم ترک بشود مخل به حج نیست، برخی از اجزا عمدن ترک بشه مخله، ولی سهوًا ترک بشه یا جهلًا مخل نیست، مثل رمی جمره عقبه در روز عید. عمدن ترک کنیم حجمون باطل میشه، ولی جهلًا و نسیانًا ترک کنیم حجمون صحیحه. بعضی از اجزا عمدن یا جهلن ترک کنیم حجمون باطله، فقط نسیانن اگر ترک کردیم حج صحیحه و باید قضا بکنیم، مثل طواف، سعی. عمدن یا جهلن اگر کسی طواف رو ترک کرد یا سعی رو ترک کرد حجش باطله، ولی نسیانن اگر ترک کرد قضا داره. پس ما اجزاء حج رو علا نسق واحد نباید ببینیم. خب یک جزء حج هم مثل احرام این طور است که اگر کسی جهلن یا نسیانن ترک کرد تا آخر ملتفت نشد حجش صحیح است، قضا هم ندارد، مشکلی نیست. مثل فراموش کردن یا جهل قصوری که منشأ ترک قرائت میشه در نماز، کسی از روی فراموشی یا جهل قصوری حمد و سوره نخوند در نماز، رفت به رکوع، با حدیث لاتعاد میگه که نمازت صحیح است، قضا هم نداره. ولی سجده اگر فراموش بشه یا از روی جهل قصوری ترک بشه قضا داره. ما تابع دلیلیم راجع به تکبیرت الاحرام در نماز. خب مشهور میگن اگر فراموش بشه نماز باطله، بعضی ها مثل آی زنجانی میگن نه، اگر تکبیرت الاحرام فراموش بشه در نماز، مثل اون تلبیه در حج، چجور مبطل حج نیست، تکبیرت الاحرام هم در نماز فراموش بشه برید به رکوع، یادتونم بیاد تکبیرت الاحرام نگفتید نمازتون صحیحه، به خاطر بعضی از روایات. ما تابع روایات باید بشیم. فتحس سلم ما ذکرنا ان الاظهر کون التلبیت جزءا من نسک العمره او الحج. اما ثمراتی که بار کرده بودن بر این بحث، برخی از این ثمرات رو ما در لابلای بحث گفتیم، مثل این که اذا فسد الحج فهل یفسد الاحرام ام لا، اینو توضیح دادیم و گفتیم دو مبنا هست، البته یک مبنای مشهوره که اذا فسد الحج لم یفسد الاحرام و علیه ان یخرج من الاحرام به عمره مفرده، یک مبنا هم مبنای آیخویه که اذا فسد الحج انکشف فساد الاحرام، که حالا کدوم یکی از این دو نظر درسته باید در جای خودش بحث کنیم، ولی هیچ کدام دلیل بر شرطیت احرام نبود، با جزئیت احرام هم سازگار بود. یک ثمره ای که ذکر شده اینه که میگن اگر احرام شرط باشه، نائب که میگیرید، آقا پیر مرد نمیتونه طواف و سعی انجام بده، باید نائب براش بگیریم. گفته میشه اگر احرام شرطه باید نائب محرم باشه. چرا؟ برای اینکه احرام شرط حجه، شرط حج یعنی شرط اجزاء حج، چون شرط مرکب یعنی شرط اجزاء مرکب. پس یکی از شرایط طواف وضو، یکی از دیگر از شرایط طواف احرام. چون نائب باید وضو بگیره، باید محرم هم باشه. حتی گفتن در رمی، نیابت در رمی، نائب در رمی باید محرم باشه، چون رمی از اجزاء حج و شرط حج احرام. نیابت در ذبح، ذابح باید محرم باشه. نیابت در طواف و سعی. واقعا عجیب این مطالب. اولا یه مسامحه شده تو این مثال ها، توضیح بدم. طواف و سعی حج که بعد از خروج از احرامه، روز عید انسان از احرام خارج میشه، بعد طواف و سعی میکنه برای حج، خود مباشر محرم نیست. لابد مقصود ایشان از طواف و سعی، طواف و سعی، نیابت طواف و سعی در عمره مفرد، در عمره یا در عمره مفرده یا در عمره تمتع هست. در بله؟ حالا و مراد از رمی هم رمی جمره عقبه در روز عیده، که هنوز شخص محرمه، و الا رمی جمرات روز 11 و 12 که بعد از خروج از احرام. راجع به ذبح هم، خب ذبح از باب نیابت نیست اصلا، اشتباه این مثال رو مطرح کردن. ذابح نائب نیست از حاجی، ذبح ذابح از باب تسبیب، نه از باب نیابت. نه اینکه اون آقای قصاب نائب من است در این عمل عبادی، در طواف نائب، نائب میشه در عمل عبادی طواف از منوب الان، و لذا شرطش اینه که شیعی باشه، چون عمل غیر شیعی صحیح نیست. ولی در ذبح، ذبح قصاب از باب این نیست که او عمل نیاب، عمل عبادی ذبح رو نیابت میکنه، از باب تسبیب، مثل تقصیر. محرم اگر در روز عید قربان بعد از فارغ شدن از رمی جمره عقبه و ذبح میخواد حلق بکنه، یک حلاق سنی پیدا میکنه میگه سرم رو حلق کن، البته شرطش اینه که اون هنوز اون محرم نباشه ها. خب نه محرم نیست، از این سیاهایی هم که اصلا نمیفهمن احرام چی هست. خب میاد سر اینو میتراشه، اون که نائب نیست در این عمل عبادی. آقا قصد قربت بکن، سر ما رو میتراشی، چه قصد قربت؟ این 5 ریال اگر دادی ما سر تو میتراشی، ندادی نمیتراشی. ونگهی این حلاق اصلا شیعی نیست. اگر بنا باشه او در عمل عبادی تقصیر بخواد نائب باشه، باید شیعی باشه، چون عبادت غیر شیعه صحیح نیست. نه آقا از باب تسبیبه، از باب اینکه وقتی به شما میگن احلق رأسک، دو مصداق داره احلق رأسک، یکی حلق مباشری، تقصیر مباشری، یکی هم هر اون تقصیر تسبیبی. وقتی به این حلاق گفتی که احلق رأسی آمدی این طرف، هر کی شما رو ببینه بگه حلق رأسک، به شما میگن میگن حلق رأسک. حالا کار به مکه نداریم، هم اینجا شما امروز برید آرایشگاه بگید سر ما با تیغ بزن، تا وارد خونه شدی از خانم خونه تا بچه ها میگن که بابا سرتو تراشیدی، این چه کاریه میکنی؟ خب شما میگید نه من سرمو نتراشیدم، آرایشگر سر من رو تراشید. بابا سر تراشیدن همینه دیگه، متعارف همینه که به دیگران آدم میگه سرم رو بتراش، بعد منتسب میشه به خود من. این که میگن بنا امیر المسجد، امیر غیر از اون تخت امارت جای دیگه بلد نیست، اصلا کار دیگه بلد نیست، میگه بنا امیر المسجد. چرا؟ برای که تسبیبه، تسبیب کرده، میگه بنا امیر المسجد. یک سری افعاله چون متعارف شده با تسبیب انجام میشه، به مسبب استناد داده میشه، مثل حلق رأسه، قصر شعره. زب هم همینه، چه فرق میکنه با تقصیر؟ خب حالا ما میگیم ذب هم تسبیبه، ولزام میگه که وقتی به قصدام میگه این گوسفند قربانی مرا ذب کن، به این آقای حاجی میگن ذبح الهدی، از باب اینکه فعل تسبیبی اوست، ولذا این حاجی باید قصد قربت کنه، ذابح لازم نیست که قصد قربت بکنه، قصاب لازم نیست قصد قربت کنه. ولذا مسلک صحیح اینه که قصاب اگه سنی هم بود اشکال نداره، مثل اینکه اون حلاق اگر سنی بود اشکال نداره، اما در طواف نیابی نمیگن هازل هاج تافه، میگن تافو عنه. نمیگن هازل هاج سعا، میگن سعی عنه. نمیگن هازل هاج رما، میگن رمی عنه. اینها رمی و طواف و سعی از نائب که صادر میشه به عنوان یک عمل عبادی نائب نیابت میکنه، ولی تا باید شیعی اثنا عشری باشه، نائب در طواف و سعی ورن. اما مباشر حلق و تقصیر یا مباشر ذبح نائب نیست. حالا ما نظرمون اینه، وفاقا لسید الخوئی و الاستاذ قدس سرهما، حالا آقا میفرمان شاید کسی که این مطلب رو گفته معتقده که ذبح مثل طواف نیابی، بسیار خوب. حالا این مطلب اول. مطلب دومی که میخواییم عرض کنیم، نه نکردم، اون شاخان میگه میگن آه طواف کردیم، نه متاسفانه نتونستم طواف کنم، نائب گرفتم. نه مسامحه که اعتبار نداره که نه در حلق و تقصیر مسامحه عرفیه نمی کنه، ولذا اگر شب شد، شب بعد از عید قربان، میگن آقا چرا هنوز لباسای احرام رو در نیاوردی؟ میگه گوسفند نکشتم. میگن آقا ما خودمون دیدیم که اومدن بهت گفتن که گفته بودی گوسفند برات بکشیم کشتیم، چرا میگی گوسفند نکشتم؟ خود تسبیب در ذب رو مستند میکنن، میگن انت ذبحت. چرا؟ جهتش اینه که مستند نیست. طواف نائب به منوبون هست میگن، و الا اگر مستند بود، اگر مستند بود طافت میگد مثل این میمونه که آدم اگر واقعا سق بکنه سوار ماشین بشه، راننده اینو از مثلا دور خانه خدا بچرخونه، سق کنه طافت. اگر سق کنه که چه اشکال داره با ماشین؟ با یا حالا مثال ماشین رو فرضیه، این چیزایی که چرخ دستی ها، ویلچر، بشینه رو ویلچر به یکی بگی که آقا منو هل بده، اگر واقعا آیخویی در استفتاد داره که سر میکنه که حاضر رجل یتوف، مثل اینکه شما سوار ماشین میشی میگه کجا؟ میگه تهران. بعد میگید که من از قم به تهران رفتم، نمیگید مرا از قم به تهران بردند، چون خودت سوار ماشین شدی گفتی آقا بریم تهران. آقای خویی هم میفرمود سوار این ویلچرها میشه طرف، خیلی هم سالمه ها، هیچیش نیست، فقط تنپروره، سوار این ویلچرها میشه، به اون صاحب ویلچر میگه که حرکت کن بریم هفت دور دور خانه خدا، یا هفت دور بین صفا و مروه. خب آقای خویی میفرمود سر میکنه طافه سوا. حالا اگر درست باشه کلام آقای خویی، ما در صدق این اشکال داریم، ولی اگر درست باشه خب چه اشکال داره؟ اطلاق میگیرتش دیگه. اگر صدق میکنه که مشکلی نیست، ما در ذبح میگیم صدق میکنه، ذبح به تسبیح. حالا اما مطلب دوم، خب حالا اون مقداری که مسلمه که طواف و سعی در عمره، رمی جمره عقبه، اینها چیزی که نائب در عمل عبادی نائب میشه از شخص محرم. ما میگیم که شما که میگید چون احرام شرط نسکه، پس شرط اجزاء نسکه هم هست، باید نائب محرم باشه. شما به چه دلیل میگید هر چیزی که شرط حج شرط اجزاء حج هم هست؟ شرط کل حج هست، شرط اجزاء حج که اطلاق داشته باشه، ولو جزء منفصل که نائب به جا میاره، همچو اطلاقی رو از کجا ما پیدا کنی؟ اگر دلیل خاص بود که مثل این که میگفت که در طواف فریضه وضو لازم است، خب اطلاق داره، چه طواف نیابی چه طواف مباشری. ما در مورد احرام که نداریم که لا طواف الا به احرامن، چه اطلاقی شما دارید که اقتضا کنه که احرام شرط طواف است مطلقا، حتی در طواف نیابی که یک جزء مستقل و منفصل هست از حج؟ و دلیل نداریم. اگر ما در مورد خود طواف دلیل داشتیم طواف مشروط هست به طهارت، اطلاقش طواف نائب را هم میگرفت. اما دلیل آمده میگه که آقا حج مشروط است به احرام، دیگه آخر کار اینه دیگه، بگیم دلیل آمد گفت حج مشروط است به احرام. خب حج مشروط است به احرام، طواف مندک و ضمن حج مشروط است به احرام، اما طواف مستقلی که نائب به جا میاره او هم مشروط است به احرام؟ خب اطلاق نداریم در دلیل شرطیات. بلکه مقتضای اطلاقی که میگه یطاف عن یوکل من یطوف عن، اطلاقش اقتضا میکنه که نه همچو شرطی نیست که نائب محرم باشه. اگرم نوبت به اصل عملی برسه، اصل عملی براءت از عرض شود خدمتتون که شرطیت احرام جاری میشه. بله، ظهور دلیل نیابت اینه که شرایطی که برای اون عمل منوب عن هست به ذات نه به تبع، مثل توزع للطواف، کل عمل لیس فیه وضوء الا الطواف فان فیه صلاه. خب میگه وضوء طواف وضوء دارد، اما اگر یه دلیل بگه حج احرام مشروط است به احرام، این اطلاق نداره نسبت به حتی اون قضاء طوافی که به جا میاره این شخص خود حاجی. این آقا قضا به جا میاره، لازم نیست در حال احرام باشه، چون دلیل نداریم که ابی خود این شخص بعدن قضا میکنه طواف و سعیش رو، لازم نیست در حال احرام باشه. به چه دلیل؟ اتفاقا در مورد عمره تمتع در زن حائض روایت داریم که زن حائض طواف، زن حائض دو صورت داره، یکی اینکه در حال احرام حیض بود، اون حجش حج افراده، در حال احرام حیض بود تا آخر زمان ممکن هم حیض میماند تا روز عرفه، حجش حج افراده مثل عایشه. اما زنی که بعد از احرام حیض شد، خب مشهور، لعل المشهور این که مخیر هست این زن بین این که عدول کنه به حج افراد یا نه باقی بمونه بر حج تمتع. اگه باقی مونه بر حج تمتع چی کار میکنه؟ سعی رو به جا میاره، تقصیر میکنه، محرم میشه به حج، هنوز طواف عمره رو به جا نیاورده، محرم میشه به حج، میره عرفات و مشعر و روز عید قربانم از احرام خارج میشه. روایت داره وقتی اومد مکه تقضی طواف عمره تمتع قبل طواف الحج، خب این زن در حال قضاء طواف عمره تمتع که محرم نیست. من نمیخوام به این حدیث استدلال کنم تا ممکنه شما بگید که تعبد خاصه، میخوام بگم اصلا دلیل نداریم که حتی قضاء طواف هم باید در حال احرام باشه تا چه برسه به نائب از طواف دیگران. این شرط حد، شرط اجزاء ضمنیه حج، نه جزئی که مستقل شده است به خاطر اینکه قضا هست یا به خاطر اینکه نیابت هست، این جزء مستقل. قضا سجده محلش فرق کرده، فقط بعد از سلام قضا میکنه سجده را، اون ظهور داره در این که شرایط چون نمازه میشه نماز، نماز که شد شرایط نماز دیگه طهارته، استقبال قبله. سلام در اینه که شما در مورد طواف نائب، حالا در همون جا اگر میگفتن نائب بگیره برای قضا، برای سجده، دلیل داشتیم که اون نائب وضو باید داشته باشه، به چه دلیل؟ شرط کله، شرط کل شرط اجزایی است که در ضمن این کل میاد. بله دیگه، حالا ما شک هم بکنیم مقتضای اصل براءت، براءت از شرطیت احرام هست، اقل و اکثر ارتباطی است، براءت جاری میکنیم. و کیف کان فصحی کون الاحرام جزءا من نسک الحج والعمره. بحث در این واقع میشه که احرام عمره، احرام اگر کسی بست برای عمره تمتع در ماه رمضان که قبل از اشهر حج، آیا این احرام باطله؟ لا ينعقد رأسا کما هو مختار صاحب المدارک، و مقتضای قاعده هم هست. چرا؟ برای اینکه احرام عمره تمتع روایت میگفت اگر بخواهد جزء عمره تمتع باشد یا شرط عمره تمتع باشه باید در ماهای حج باشه. بگیم این احرام ینقلب و الى احرام العمره المفرده، دلیل میخواد. این آقا قصد عمره مفرده نداشت. پس کلام صاحب مدارک مقتضای قاعده است که یبطل الاحرام. اما نظر دیگری هست که نظر صاحب جواهر و صاحب عروه است، علامه هم در منتهای این رو مطرح میکنه که بگیم نه، صح احرامه و ینقلب و الى عمرتن مفرده، چون روایت داریم، روایت احول ابی جعفر الاحول فی رجل فرض الحج فی غیر اشهر الحج قال یجعلها عمرتن. احرام بس برای حج در ماه رمضان مثلا، این از ذب نفرمود بطل احرامو، فرمود یجعلها عمرتن، یعنی یجعلها عمرتن مفردتن. خب لااقل اطلاقش میگیره احرام برای حج تمتع رو، احرام برای حج افراد رو هم به نظر ما میگیره، ولی دیگه احرام برای حج تمتع رو که احرام برای عمره تمتع هست رو هم میگیره دیگه. این محل بحث ما هست. این روایت ببینیم آیا سندن و دلالتن تمامه، و همینطور روایت دیگری است که انشاءالله فردا می‌خونیم.